حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 34 تفسیر سوره یوسف آیات 58 و 59. در ادامه این داستان چند روایت رو عرض کنم که از مقامات عصمت بیان شده. امام صادق علیه السلام می‌فرماید راجع به این که یوسف از خودش تعریف کرد که من حفیظم، علیمم، به من این پست وزارت و خزانه ها و امکانات اقتصادی رو در اختیار من بگذار، من به خوبی این مأموریت رو انجام میدهم، چرا که انی حفیظ و علیم. امام می‌فرماید نعم اذ اضطر علیه، هنگامی که انسان ناچار بشود مانعی نداره از خودش تعریف کنه. نعم اذا اضطر علی، اما سمعت، آیا نشنیدی که قول یوسف فرمود اجعلنی علی خزائن الارض، مرو مسئول کار کن، انی حفیظ و علیم. یا حضرت هود فرمود قول عبد صالح انا لکم ناصح امین، من برای شما نصیحتگری امین هستم. یا امیر المومنین علی علیه السلام، پس اگر خودش انسان از خودش ستایش و مدح کند برای اینکه مسئولیتی رو بپذیرد و انجام وظیفه کند، اگر این ظرفیت باشد اشکالی ندارد. کما اینکه امیر المومنین در خطبه شقشقیه و بعضی خطبه های دیگر به مدح خودش پرداخته است که محور ولایت من هستم و موست که همه مسئولیت هدایت جامعه بعد از پیامبر به او واگذار شده است، لذا این اشکالی نداره. اما در این که حضرت یوسف حمایت از زندانی ها می کرد و در زندان بود، موقعی که در آیات قبل بیان شد که یوسف رو بیارید برای خود من پادشاه باشد از زندان آزاد بشود، موقع خارج شدن از زندان دستور داد که بر سر زندان بنویسند هذا قبور الاحیا، این قبر زنده هاست. چنانچه انسان تو قبر نمیتونه کاری کند و محدود است، تو زندان هم همین است، اونجا مرده است، اینجا زنده است. و بیت الاحزان، زندان خانه غم و غصه است. شما ببینید امام کاظم علیه السلام چه وضعی رو در زندان داشت. زندانی ها دن و بچه شون رو یادشون می افتن، قربت شبه ها به هر حال خیلی گرفتاری دارن. سوم فرمود تجربت الاصدقا، آزمایشگاه دوستان است و انسان تجربه می کنن مشکلات زندگی رو. افراد بد و خوب، با گناه و بی گناه تو زندانن. چهارم شماتت الاحیا، زندان خانه ایست که سرزنش دشمنان رو همراه دارد، حالا گاهی سرزنش دوستان هم همراه دارد. به هر حال هر انسانی دشمن دارد، اون زن فردی هم که در زندان قرار گرفته است، دشمنان او با خیانت به او رو به زندان انداختن. ممکنه بگن که خب چرا قبول نکردی گناهو بکنی، کما این که به یوسف گفتن اگر میخوای زندان نروی باید به خواسته من زلیخا و این خانم ها لبک بگی، اما اون قبول نکرد. بهش گفتن چرا از این همه امکانات دست برداری، لذت دنیا رو ببر، ثروت و قدرت و این زنها همه رو کنار گذاش، خداوند رو در نظر گیره و خدا همه چید رو به او داد. جمله بعدی دعای یوسف است، اللهم اعطف علیهم به قلوب الاخیار، دلهای خوبان را به این زندانی ها متوجه کن. ولا تعم علیهم الاخبار، اخبار بر اونها پوشیده نشود، حقایق بر زندانی ها پوشیده نشود، خدایا حقیقت رو بفهمن، اخبار رو بفهمن. فلذالک یکون اصحاب السجن، اینا اصحاب زندانن. اعرف الناس بالاخبار فی کل بلدتن، افرادی که خیلی اطلاعات دارن با اطلاعترین مردم به اخبار در هر شهری این زندانی ها هستن. حالا از باب این که در زندان تجربیات رو به هم منتقل میکنن، یا یکی که آمد زندان میفهمن چه جرمی هم تو جامعه طرف مرتکب شده است و چه حادثه ای اتفاق افتاده است و امثال اینا. به هر حال تا اینجای داستان یوسف آزاد شد، شد حاکم مصر، نخست وزیر شد، پادشاه شد. حالا 7 سال آبادانی و بارش و باران و ذخایر گندم توسط یوسف انجام شد، به خشک سالی رسید. 7 سال دوم که آغاز شد، سال اولش این برادران یوسف از کنعان آمدن به طرف مصر که شنیده بودن که در مصر آذوقه ذخیره کردن و به افراد می فروشن. اینا آمدن طرف مصر. از طرفی این بیان هست که سال اول خشکسالی که در واقع میشه 8 سال از این وضعیت که مدیریت اقتصادی یوسف و حاکمیت اون گذشته است. آیه 58. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جاء اخوة یوسف فدخلوا علی فعرفهم و هم له منکرون. برادران یوسف آمدند، جا اخوت یوسف، 10 برادر یوسف آمدند پیش یوسف. فدخلوا علی، وارد شدند بر یوسف. موقعی که سر مرز مصر رسیدند، اینها رو بازیابی میکردند چه کسی هستند، به اطلاع حضرت یوسف میرسوندند. اگر حضرت یوسف اجازه میداد، افراد خارج از کشور مصر رو راه میدادند. اینها گفتند ما از کنعان آمدیم، اطلاعاتشون دادن، اسامیشون رو دادن، آوردن پیش حضرت یوسف. حضرت یوسف فهمید که برادرانش هستن، فعرفهم، شناخت اونها رو. اینا هم فدخلوا علی، بر یوسف وارد شدن، با اجازه یوسف شناختن، حضرت یوسف اونها رو شناخت. و هم له منکرون، در حالی که این 10 برادر برای یوسف منکر بودن، گفتن این برادر ما نیست، درست حالا یکم شباهت داره، یا لباس مصری پوشیده است یا امثال اینها. به هر حال از یک جا یه سری شباهت ها می دیدن، از یه جا می گفتن نه، یعنی تعجب می کردن. از زمانی که او رو در زندان انداختن تا موقعی که آمدن او رو بشناسن و این جلسه، مفسرین بین 30 تا 40 سال نقل کردن. خب 40 سال از عمر یوسف گذشته باشد یا 35 سال، خود اینها همینطور، خب معلومه که این استیهاش پیش میاد که آیا این برادر ماست، برشون قابل قبول نی که اون که در چاه افتاده یا مرده یا بردنش چه کار به پادشاهی مصر دارد، و این که چنین تفکری داشته باشد که برای یک کشور بیاد این همه غذا اندوخته کند. انبارهای وسیع دستور داد ساختن که در این انبارها این گندمهای خوشه‌دار حفظ می‌شود در سرتاسر کشور مصر، و این برنامه رو ریخت. 7 سال گذشت، سال 8 که آغاز شد، دستور داد که به صورت خیلی دقیق و مرتب مقدار نیاز افراد رو تأمین کنند و به اونها بفروشن و مشکل رو حل کنند. ولما آیه 59، ولما جهدهم بجهادهم، زمانی که یوسف مجهز کرد 10 برادر را به جهادهم، یعنی بارشون رو، و برنامه یوسف این بود به هر خانواده برای 1 سال یه بار شطور گندم یا جو یا برنج یا هر چه بود میداد. قال اعطوني باخ لكم من ابيكم، گفت یوسف، به یوسف گفتن، قال اعطوني، یوسف گفت اعطوني باخ لكم من ابيكم، برادری من دارم، برادری شما دارید برای شماست از پدرتون، بنیامین مرادش، اعطوني، بیارید پیش من اون برادری که برای شما از پدرتون هست. میخواست بگه دفعه بعد که میاد اون برادر رو که بنیامین هست و برادر شماست بیارید. و از اونها سوال کرد، اونها گفت الا ترونه، آیا شما فکر نکردید که انی او فلکی، من کیلو وفا کردم، یعنی واقعا یه بار شطور مثل مردم مصر به شما دادم، و انا خیر المنزلین، من بهترین میزبان هستم، لذا به همه یک جور دادم، به شما هم که از کشور خارج آمده اید یک جور بار گندم دادم. ادامه داستان جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.